بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق العاشر فی تعدد النشاعات لكل شيء. بعد از اثبات این که حیات ساریه در تمام موجودات است، هر موجودی به اندازه خودش سهمی از حیات دارد، و به دنبال این بحث کردن از این که پس چطور شر در قضای الهی راه پیدا کرد، اونگاه پرداختن به تعدد نشاعات لكل شيء. هر چیزی که موجوده این دارای نشاعات فراوان است. در نشأه طبیعت به عنوان جسم طبیعی موجود است، همین در نشأه نفس به عنوان موجود مدبر موجود است، در مرحله عقل به عنوان یک موجود مجرد موجود است. این ترتیبی که برای جهان خلقت هست این چنین نیست که بعضی از موجودات جزء اجرام و تبایع باشند، بعضی ها جزء نفوس و بعضی ها جزء عقول باشند. نه، همون حقیقتی که در عالم طبیعت و ماده به عنوان جسم طبیعی موجود است، همون حقیقت در عالم نفس به عنوان یک موجود مجرد موجود است، و همون حقیقت در مرحله عالی تر به عنوان عقل موجود است. ما همونطوری که در خودمون این سه عالم را میابیم، در کل نظام هم این سه عالم هست، منتها منظم و چیده شده. ما در خودمون اول با سطح طبیعت در تماسیم، این کارهای مادی انجام می‌گیرد، برخوردهای مادی انجام می‌گیرد به وسیله لامسه یا باصره یا سامعه یا دیگر کارها، وقوعی که کارهای مادی است. این کارهای مادی زمینه می‌شود که ما صور این اشیا را در درونمون درک بکنیم. در مرحله تخیل صورت این درخت را یا صورت این بنا را ما تخیل بکنیم. مرحله تخیل که میخواهد ترقی بکند، نفس به ذهن این کار را انجام میدهد یا خودش ترقی میکند. این که درخت را در ذهن احضار کرده است، خصوصیت این که این درخت است در فلوم با قرص است و قطرش اینقدر است و طولش هم اینقدر است و میوهش هم فلان، این خصوصیت ها رو رها میکند. بعد این خصوصیت ها رو رها شد، به مفهوم جامع شجر میرسد. پس این درخت یک مرتبه در باغ موجود است که یک موجود طبیعی است. یک مرحلهش در مرحله تخیل موجود است که ماده ندارد ولی مقدار دارد. مرحله بالاتر آن که به عنوان یک وجود عقلی یافت می شود که نه ماده دارد و نه مقدار و اندازه و شکل و امثال ذلك. این سه مرحله است که ما در قوس صعود در خودمون می یابیم، و همچنین در قوس نزول این سه مرحله در خود می یابیم. یک عالمی که یک قانون عقلی را تعقل کرده است، بعد میخواهد اون قانون عقلی رو بیان کند، اول او رو در سطح خیال ممثل میکند که اون قانون عقلی را به یک مقدمه و مثلا چند فصل یا چند اصل و یک نتیجه تمام میکند، و در همین محدود نقشه لفظش رو میکشد که آیا فارسی بگوید یا عربی بنویسد به مانند. بعد از اینکه در مرحله تخیل همون قانون عقلی رو ترسیم کرد، به صورت کثرت در آورد، اونگاه به مرحله ماده می کشاند و می نویسد یا می گوید. گفتن یک کار مادی است و نوشتن یک کار مادی است. این چیزی که نوشته شده یا گفته شده وجود لفظی یا وجود کتبی همان است که در محدوده تخیل ترسیم شده، و آنی که در محدوده تخیل ترسیم شده همان است که در مرحله عقل تعقل شده. اونجا که در مرحله عقل تعقل می شود، صحبت لفظ نیست، صحبت فارسی و عربی نیست، صحبت مقدمه و چند اصل و چند فصل و چند نتیجه نیست، صحبت اصل قانون کلی است. مثلا به نام ملکه اجتهاد که برای مجتهد حاصل است، اونجا صحبت لفظ نیست. ملکه اجتهاد که برای مجتهد هست، اون کثرتی ندارد. وقتی که میخواد مطلب فقهی را بیان کند، قبلا در قوه تخیل ترسیم میکند که من این مطلب را با این مقدمه و با این الفاظ بیان کنم. اونگاه دست به قلم میکند، مینویسد، یا شروع به بحث میکند و میگوید. اون چه که در مرحله اجتهاد و موجود است یک ملکه علمی است، و اون چه که در مرحله تخیل ترسیم میکند همون علم است، منتها در سطح تخیل. و آنچه که با عنوان کتابت یا با عنوان بحث ظهور مادی پیدا میکند همون مقام حقیقت است، منتها در عالم ماده و طبیعت. پس ما خودمون همواره با این سه مرحله همراهیم، یعنی یک مرحله طبیعت، یک مرحله بین طبیعت و تجرد تام، و یک مرحله تجرد تام. کل نظام میفرماید این چنین است. هر موجودی که در عالم طبیعت هست، در مخزن الهی، در عالم نفوس، همون موجود به عنوان یک نفس و یک روح موجود است، و از او بالاتر در مرحله تعقل به عنوان یک عقل کلی موجود است. تعبیر قرآن کریم هم این است که ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزانهایی از او در پیش ماست. یک شی یک مخزن ندارد، یک شی چند مخزن دارد. این من شی این الا اندنا خزائنه، که جمع به اون مفرد برمیگردد، یعنی لکل شی این خزائن، نه اینکه برای اشیا مخازنی است، نه برای کل شیئن مخازن است. قهرن بعضوها در طول بعض خواهند بود. یک مرحله مرحله است که ماده و امثال ذالک را ندارد، مقدار را دارد، اندازگیری دارد که عالم قدر است. یک مرحله اندازگیری هم ندارد، مقدار هم ندارد، مرحله قضا خواهد بود. بنابراین هر چیزی که در عالم موجود است در سطح طبیعت یافت شد، یک مرحلش به عنوان مخزن الهی بالاتر از او هست که مرحله نفس خواهد بود، و یک مرحله دیگر هم بالاتر از او خواهد که مرحله عقل خواهد. اگر یه انسان کاملی به اون مرحله عقل رسیده یا به مرحله نفس رسیده، میتواند از اونچه در عالم طبیعت هست با خبر باشد.
این رسیدن یا این حالت منتظری ما چه مفهوم پیدا میکنه؟
برای خود ماست دیگه، به الله خودش واقعیتیست در جاش محبوس.
خود ما فرض کنیم که همین خود ما سه تا نشده داریم،
یعنی ما در اموری که ادراک میکنیم این چنین است، برای سه نشده
دی حالت منتظری بس نداریم. ما هم محشوریم، وجود عقلیمون هست، هم وجود مثالی برزخیمون هست، هم وجود مادیمون.
اون کسی که معنی شجر را تعقل کرده است، او در همین حد وجود عقلی دارد، او با کل نظام که در ارتباط عقلی نیست.
و اگر این انسانی که میخواد بره با کل نظام در ارتباط عقلی باشه، همین انسان فرض شد که هر چیزی این سه تا مرحله باش هست، تمامی تقسیمشون اینجوری نیستش که یه مرتبه اینجوری یه قسمت اینجوری، یک چیز است که این سه حقیقت براش هست، یه مرحله طبیعت دارد و مثالات بشه.
والا اگر انسانی فقط شجر و حجر و چند ماهیت طبیعی این چنینی رو درک کرده است، ای که با کل نظام محشور نیست، اون انسان کامل است، ولی الله است، امام و معصوم علیه السلام که به این حد میرسه.
حملهایی که بین وجودات و در این ماهیت صورت میگرد اون وقت تمامیش حملهایی هستش که منشأ اثر باشه و همه شایی هستش در عالم خارج هستش.
بله میشه حمله حقیقه و رقیقه. بله اثر داره دیگه.
بعد وجود علمی که این ماهیات به اصطلاح تبع وجود اسماء و صفات و انکم و اصطلاح عیان ثابت باشه اونم همین حمل باشه.
حمل یا حقیقت و رقیقت هست یا حمل شایع اثر باید داشته باشه، منتها اثر هر موتنی مناسب با هم موتن.
اونجا اثرش فقط علمی،
اثر علمی است و میوه علمی خواهد داد. بله که مثلا یکی بله چون این ماهیت محدود به یک حد خاصی از وجود نیست، چون وجود مغوره به تشکیک است هر مرحله ای رو میتواند نشون بدهد، هر مرحله ای میتواند منشأ باشد برای انتزاعی این ماهیت. اگر ما این وجود یه وجود دیگر باشد ماهیت دیگر میشه گرفت، اما اگر همین وجود بود منتها شدید و ضعیف بود می توانیم از این وجود این ماهیت ما نظام. بله بله یه وجود دیگر اگر باشد ما از اون وجود دیگر این ماهیت نظام نمی کنیم، اما همین وجود چگونه ما این مطلب علمی را که تعقل کردیم بعد تخیل کردیم و بعد تنزل دادیم، سه مرحله وجودی، وجود کسبی و لفظی شد، یه وجود تخیلی شد، یه وجود عقلی شد برای یه معنا. پس می شود که ما یک معنا را از سه مرحله وجود بگیریم. این کار میشه کرد. منتها نظر علامه رضوان الله این بود که این می تواند مفهوم باشد نه ماهیت، لذا اشکالشون در ارباب انواب همین بود که ما اثبات ماهیت کردن مشکل است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر اشراق العاشر فی تعدد نشعات لکل شیء، ما من شیء فی هذا العالم الا و له نفس فی عالم آخر و عقل فی عالم ثالث. در اشراق هشتم فرمودن حیات همگانی است، تمام موجودات را حیات فرا گرفت، هیچ موجودی نیست مگر اینکه به سهم خود از حیات برخوردار است. الان میخوان بفرمان هیچ موجودی نیست مگر اینکه مخزنی برای اونها هست.
اینکه ما نفسی در آدم دیگری در نظر بگیریم اون با جسمانیت و حدود بودنش مناخد نداره؟
ننی، برای هر چیزی یه نفسی هست. اگر روحانیت البقاست این چه نیست که تاریخ داره و فرون روز روحانی شد، فرون روز مجرد شد. بله اون هست، در مرحله طبیعت با طبیعت بود، مرحله تجرد او منزه از تاریخ، دیگه نمیشه گفت فرون روح در فرون وقت مجرد شد، دیگه مجرد که شد یعنی از زمان بیرون رفت.
وقتی استدلال میکنیم به اینکه نفس نمیتونه
صادر افتر باشیم،
چون احتیاج به جسم داره. باز جسم احتیاج به نفس داره که بگه این استقلال که اینجا هستش.
نه دیگه
جسم داره، احتیاج به اون دیگه داره که اون اولا ایجاد میشه اون ثانی،
نظیر همون نیاز متقابل ماده و صورت. جسم به نفس احتیاج داره طوری قابل به فاعل ماده، نفس به جسم احتیاج داره اونطوری که فاعل و ابزار کار محتاج. ما من شیء فی هذا العالم الا و له نفس فی عالم آخر یک و عقل فی عالم ثالث دو. حتی الارض الکثیفه التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفیض زمین که از دیگر موجودات مرکب تر است و انبوه از اجزا در زمین هست و تراکم اجزا در او بیشتر است، این هم در مراحل بالاتر دارای نفس هست. حتی الارض الکثیفه التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفیض. چرا؟ برای اینکه نفس زمین هم دارای یک روحی است که تدبیر زمین را به عهده میگیره. در تعبیرات دینی هست که فرشتگان مخصوصی هستند که موکل زمینن، که کارهای زمین را اونها اداره میکنن و تدبیر میکنن. تو اون بحث هایی که حیات ساری است، آیات نظیر این که و ان من القلوب کالحجاره و اشد قسوتن زیرا ان منها لما یشق و فیخرج منه الماء، یا ان منها لما یهبط من خشیت الله. فرمود بعضی از دلها از سنگ سخت تر است، برای اینکه بعضی از سنگ ها از درون اینها چشمه می جوشد، برکتی دارند، و بعضی از سنگ ها از ترس خدا سقوط می کنند و می ریزند، و بعضی از دلها این چنین نیست. اون آیات نشون می داد که حیات عمومی است، در سراسر جهان حیات و شعور ساری است. اما این بحث آن است که شما نظم خاصی در طبیعت می بینیم، پس یه تدبیر کننده خاصی به عهده دار این نظم هست و همون نفسی او خواهد. حتی الارض الکثیفه التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفیض فانها ذات حیات و ذات کلمه فعاله و فی هذا شواهد الهیه و دلائل نبویه. هم آیات قرآنی هم روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است این مطلب را تثبیت بکند که هر چی در جهان خارج موجود است اصلش در مخزن الهی موجود است.
این یعنی همون موقع که هنوز خیلیتش کامل نشده به همون شکل موجوده.
اون بدو هر شش یکی است. این که در سوره زمر دارد خدا برای شما انعام فرستاده است و انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج و من الابل اثنین و من البقر اثنین یا مشابه آن، خدا متعال برای شما دام ها فرستاده است، یعنی همون طوری که بارون نازل کرده همون جور دام فرستاده. یا انزلنا الحديد فيه بأس شديد، همون طوری که بارون نازل میکنن همون جوری آهن میفرستن. یا انزلنا الحديد فيه بأس شديد به معنی خلقنا الحديد است ایناست. یا ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم است. اگر ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی تمام اینها در مخزن الهی هست و از اونجا تنزل میکند، نه تجافی. اونگاه آهن از اونجا تنزل میکند، دام ها هم از اونجا تنزل میکند، پرهای مرغ ها هم از اونجا تنزل میکند. و انزل لکم لباسن و ریشن و لباس و تقوا، این پرها را هم فرمود ما نازل کردیم. این چنین نیست که انزلنا یعنی خلقنا. اون چه که در خارج موجود هست تنزل یافته اون مخزنهای الهی است، خواه به صورت پرها باشد، خواه به صورت دام باشد، خواه به صورت آهن باشد و مانند. یه باقی است علفزار، در این باغ هم شتر میکرد، هم گاو و گوسفند میکرد و هم مرغ میکرد و هم طاووس زندگی میکند و مانند آن. همین علف رو اینه دارن میخورن. یک کسی، یکی از اینها این علف رو به صورت کرک در میاره، یکی علف رو به صورت مو در میاره، یکی علف رو به صورت پشم در میاره، یکی علف رو به صورت پر در میاره. یک قدرت تنظیم کنندهی هست که با نظم این کارها رو به عهده میگیرد. در بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج دارد که پرهای طاووس اونچنان منظم خلق شدن که اگر شما یک پری را که مثلا به نفش رنگ است ایرو بکنی، به جایش دیگه پرهای سبز و سفید رویده نمیشه، همون پره به نفش در میاد. اگر یه پره مشکی رو بکنی، به جاش یه پره مشکی در میاد، دیگه پره سفید در نمیاد. این نظم هست، تدبیر کننده این نظم در سطح طبیعت و امثال زاله یه موجود زیشور خواهد بود که همین حقیقت است در محله بالا.
پس بنابراین خود این فرمز کسی این حیات نداره، نفسش که حیات داره.
اون بحث بود، طرح دو تا بحث برای اینکه معلوم بشه که چی هست. یه بحث این بود که حیات ساری است، اون بحث بود. یه بحث اینه که هر چه هست سه نشأه وجود دارد، نشأه طبیعت دارد، نشأه عالم نفس دارد، نشأه عالم.
این نشأه
می کنن دیگه. بله،
اگر اینطور باشه ما در مورد امکان اشرف اثبات
چیزی می‌کنیم، گفتیم لازم نیست موجود اشرف فرعی از همون ماهیت اخص باشه. اگر اینطور باشه
ما دیگه لازم
نیست
به
قول معتبر ماهوی باشه، همون اشکال علامه بود دیگه. ایشون می‌فرمان که ما راه نداریم برای اثبات ماهیت درست کردن، حد اکثر مفهوم درست می‌کنیم. این رو بیان ایشون است، بیان علامه این بود که ما حد اکثر بیتوانیم یک مفهوم درست کنیم، نه ماهیت. بله، شجر بر او صادق است، اما او مصداق شجر باشد که حمل شجر بر او، حمل ماهیت بر فرد باشد، اثباتش آسون نیست. همون وحدت مفهومی، وجود که مقوله به تشکیک است، وحدتش محفوظ است، مفهوم هم صادق، ماهیت رو نمیشه ثابت کرد. تقدم علی که چون بحث نیست، علیه تقدم وجودی که دارد.
سوالی که فرزن میکردن جسمانیت و بودش بودن نفس
او سابقا مادی بود و الان که مجرد است، از الان بالا آمده، یعنی دیگه تاریخ بر نمی دارد که بگیم این شی در فرون تاریخ مادی بود و الان مجرد است. چون مجرد همیشه مقدمه بر مادی هست، این رو همیشه مقدمه بر مادی هست، چون تقدم زمانی نیست که. وقد مر ان الجسم من حیث هو جسمون این لا قوام له دون طبیعت المقومت المحصله. خود جسم تا صورت نوعی نداشته باشد یافت نخواهد شد، نمی شود در خارج یک چیز یافت که او جسم باشد بدون یک صورت نوعی، بدون صورت طبیعی. دون طبیعت المقومت المحصله یا نوعاً، دون اون صورتی که رو نو میکنه. این یک مسئله. مطلب دوم، و طبیعت و لکونه ها دائم از سیران ولی استحاله به جوهره ها، چون حرکت جوهری قرار و آرام را از طبیعت گرفته و طبیعت ذاتا سیال است، پس حافظ وحدت میخواییم. و طبیعت و لکونه ها دائم از سیران و استحاله به جوهره ها که تحول ذاتی اوست، فلا محالته یفتقر و الی حافظ مقیم له و هی نفس، که وحدتشون حفظ بود. از لا یمکن تأثیر العقل فی طبیعت المعینه الا به توسط نفس. نفس است که رابطه بین طبیعت و عقل است، و هی نفس. چرا؟ لعدم المناسبه بین ثابت المحض که عقل باشد و المتجدد المحض که طبیعت باشد، الا به رابط و متوسطی که این دارای دو چهره و دو بود باشد، به متوسط این زیجهتی که اون نفس باشد. فن نفسو واقعتون بین العقل و طبیعت. چرا؟ لأن ذات النفس مجردتون، پس با عقل در ارتباط است. و فعله و فعل النفس مادیون، پس با طبیعت در ارتباط است. فذات النفس عقلون و فعله طبیعتون. و ها کذا ذات و طبیعت نفسون و فعلها جسمون. چون طبیعت از یک سمت با نفس در ارتباط است، از یک سمت با جسم در ارتباط است. ثم ما یلحق الجسم به واسطه حرکات طبیعیه، این هم دارای دو بُعد و دو چهره است. و اونی که مدبر کل است و رب الکل است و الله سبحانه وراء الجميع است، محیط به جمیع است و فوق الکل است و هو القاهر فوق عباده. منتها در تحلیل های مرحوم صدر متعلی این است که این رابط نمیتواند دو چهره داشته باشد، که با یک چهره به طبیعت مرتبط باشد و با چهره دیگر به عقل ارتباط داشته باشد. برای اینکه ما اگر نتوانستیم طبیعت سیال را به عقل ثابت مرتبط کنیم، هرگز با یک رابط دو چهره‌ای مشکل حل نمی شود، زیرا نقل کلام در این دو چهره این شیء است که این رابطه منافق چه می کند. در عالم این چنین نیست که یک چهرهش متغیر باشد یک چهرهش ثابت باشد. اون وقت این دو چهره چگونه به هم می پیوندند؟ این راه راه مشایخ و دیگر حکما است که می آیند به ثابت سیال کیف ارتبطا، متغیر به ثابت چگونه ارتباط دارد. میگن ما یک رابطی داریم که از یک بُعد و از یک سمت متغیر است، از یک بُعد و از یک سمت ثابت. مرحوم آخو میفرمان که خب بین این دو بُعد شما چگونه ارتباط برقرار کردید؟ این چنین نیست که ما یک موجود دولایی داشته باشیم در وسط که یک لاش این چنین باشد یک لاش اون چنین باشد. بنابراین ما باید در همون خط مستقیم بیاندیشیم. موجود دولایی خلاصه ما نداریم. در عالم طبیعت هرچه هست در عالم مثال هست و هرچه هست در عالم عقل هست. هرگز متغیر با ثابت در ارتباط نیست، چون تغییر جعل نمی شود، حرکت جعل نمی شود. اون چی که جعل می شود وجود است. نه ثبات ثابت را کسی به او می دهد، نه سیلان سیال را کسی به او می دهد. حتی یقال که این سیلان چگونه از اون ثابت صادر شده است. نه سیلان دادنی است نه ثبات دادنی است. این وجود است که جعل می شود و لازمه ذاتی هر مرتبه بر اون مرتبه مترتب است. اگر اون مرتبه قوی بود ثبات بر اون مترتب است، اگر اون مرتبه ضعیف بود سیلان بر اون مترتب است. بنابراین هرگز حیلان از موجود عقلی به ثابت صادر نشد، حتی یقال که به ثابت سیال کیفر تبتا. نه وجود است که اصیل است، واقعیت از آن هستی است، و وجود است که مجعول است، و همین وجود که مجعول است در هر مرتبه حکمی دارد که بر او مترتب است. در مرتبه نازل سیلان و حرکت بر او مترتب است. در مرتبه کامل ثبات و تجرد بر او مترتب است. نه تجرد و ثبات عقل را کسی به او داد، نه سیلان و حرکت طبیعت را کسی به او داد. این وجود که جعل شده است ذاتاً سیال است، اون وجود هم که جعل شده است ذاتاً مجرد و ثابت است. بنابراین ما رابط دو چهره‌ای نخواهیم داشت.
این نفس به خاطر چی خواهد بود؟
نفس برای اینکه تفره در عالم محال است، برای اینکه فیض که بخواهد تنزل کند یا در قوس صعود ترقی کند، این چنین نیست که از طبیعت خام به عقل محض ترقی کند یا از عقل محض به طبیعت خام تنزل کند. تفره ممکن نیست.
چون یادوان این به تفریقی برای هر شیء که نشه
میشه و شما بخوای برای میکر نشه اگر اون طرف این بر رب نیم درستان اون رب به نو هست نه رب به هر یک ماهیت تک تک از این ماهیت اگر این طور باشه اون رب دیگه باید به تعداد هر فردی یه رب نوشته باشیم که معلوم هر
این نو رو میپروراند دیگه هر جا درختی سیب است اون میپروراند
هر این موجود نمیشه که درسته نشه یک چیزیست که اون نو رو مدبر نو هست
حقیقت این همونه دیگه چیز دیگه نیست که این وقتی خصوصیت باغ شرقی و باغ غربی رها بشه میشه همون دیگه ما الان وقتی که خصوصیت این کتاب و اون کتاب رو برداریم میشه کتاب دیگه خصوصیت مکان و زمان که لازمه طبیعت و ماده است برداریم خصوصیت حجم و قوس رو برداریم خصوصیت شکل و وزن رو که برداریم میمونه الکه این هر چیزه این نور میپروراند دیگه هر جا درختی سیب است اون میپروراند
هر این موجود نمیشه که درسته نشه یک چیزیست که اون نور مدبر نو
است حقیقت این همونه دیگه چیز دیگه نیست که این وقتی خصوصیت باغ شرقی و باغ غربی رها بشه میشه همون دیگه ما الان وقتی که خصوصیت این کتاب و اون کتاب رو برداریم میشه کتاب دیگه خصوصیت مکان و زمان که لازمه طبیعت و ماده است برداریم خصوصیت حجم و قوس رو برداریم خصوصیت شکل و وزن رو که برداریم نمونه الکه این هر چیز هم دارم فن نفس و واقعتون و قدس تدل لرازال که معلم الفلاسفه فلمیمر تاسه من اصول و جیا به قوله بنابراین که این به ارسطو منصوب باشد به گفتن معلوم نیست این چنین استدلال کرده در علم ربوبی ان کل جرمن غلیزن کان و لطیفن فانه لیس به علتن لوحدانیته او علت وحدانیت و حافظ وحدت شخصیش نیست و لاتصاله علت اتصال وحدت خودش نیست برای نفسو هی علت اتصال الجر و وحدانیته چرا؟ لأن الوحدانیته مستفادتون فی الجر من النفس پس از خود طبیعت حفظ وحدت و اتصال ساختنی نیست و کیفه یمکن ان یکون الجر علت وحدانیتهی در حالی که خود جرم در معرض تلاشی پراکندگی است و من شأنهی من شأن الجرم ان یتقطع و یتفرق پس فلولا ان النفس تلزمه اگر نفس ملازم جرم نمی بود لتفرق ولم یثبت علی حال واحدتین اگر نفسی سرپرستی این طبیعت را به عهده نداشت حافظ وحدت و اتصال نمی بود این پراکنده می شود در همین میبر تاسه چنین گفت و قال ایزن فیه انه لا یمکن ان یکون جرم ما من الاجرام ثابتن جرم با ثبات سازگار نیست ثابتن قائمن حالا سوا امکان مبسوطن بسیط باشد یا مرکب باشد اونجا داشتن خواه غلیظ باشد خواه لطیف اینجا مفرمان خواه مبسوط باشد خواه مرکب در صورتی که اذا لم یکن القوت و نفسانیت و موجودتن فیه اگر نفس نرش نباشد تدبیرش رو نفس به عهده نگیرد خودش نمیتواند ثابت باشد زیرا و ذالک ان من طبیعت الجر بله
ما نمیتونیم بگیم این در حال وجود این که داره وجود جسمانیش به دلیل اتصالی که داره این اتصال حفظ است که یکی از نوع وحدت های حقیقی وحدت اتصالی
اتصالی که گذشتش از آینده قطع است معلوم با موجود چه اتصالی دارن
چنین نبوده که این لحظه معلوم بشه تخلل این وسط باشه بعد از اون دوباره موجود بشه
نه این جزئش که الان نیست با این جزئی که الان هست این معدوم با این موجود چگونه ارتباط دارن در یک بیا که جمع نیستن که اون در وعای خود موجود بود، در وعای او این موجود نبود، در وعای این اون موجود نیست. و چگونه اینایی که هیچ کدوم با هم نیستن اتصال دارن؟ چه اتصالی است که یکیش موجود است دیگری معدوم؟
این خود وحدت اتصالی هم معلوم
نبود، وجود نفسه معلوم میشه. نفسی هست که ما میگوییم یک شی، اگه نفس نباشد چندین شی هست نه یک شی.
در همه اجسام میجوریه.
بله دیگه. فلو کان العالم کله جرمن لا نفسی فیه ولا حیات له لبادت الاشیاء و حلکت. اگر یک عامل وحدت و اتصالی به نام نفس نمی بود، پراکندگی و تکثر فراگیر بود، همه از بین می رفتن.
این مسئله بعد خیلی رو که الان بنابراین اساس می باید که نفسی رو در نظر بگیریم که این وحدت اتصالیه و اثبات بکنیم جزء محلات حقیقی. آیا تمام کسانی که این وحدت حقیقی رو قبول داشتن مثل مرحوم شیخ به این مسئله که بایستی نفسی در اینجا وجود داشته باشه برای هر جسمی که در این طبیعت هست این رو قبول داشته؟
آنها قالب به حرکت جوهری نبودن که.
خب پس این وحدت
خود شیع و آدم متصل هست، سیلان در ذات اون نیست. و کذالک ایزن لوکان بعض الاجرام هو نفس و دیگری نباشد، بازم اشکال دارد. و بگوییم که نفس دارم ولی نفس مادی است، چون اگه نفس مادی باشد همین اشکال جاری است دیگه. لوکان بعض الاجرام هو نفس اما بکانت نفس و جرمیتن کما زن اوناسون، برخی گمان کردن که روح در بدن نظیر همون گلاب است در برگ گل، منتخلی لطیف، یه جرم مادی است در طبیعت مفروشه. اگر این باشد، چون سیران در طبیعت است، لازمش این است که حلکت کما حلکت سایر و اجسامی که لا نفس لها ولا حیاته.
از این که در
حلکت
طبیعی
قایت
میبینیم از این هم نمیتونیم اثبات بکنیم، یعنی
این
که نسبت به آینده
بی تفاوت نیست، یک جهتی رو داره. خواه این دلیل اینه که مادی نیست، ولی چیز ثابتی تصور ثابتی در تو چیز ثابت، علم رقیقی فرصه به یک صورتی وجود داره. بله، اون برمیگرده به اون بحث که یک شعور رقیقی در سراسر جهان هست، اون اشراق و استدل ایزن علا ان الارض، یا ارسطو استدلال کرد علا ان الارض به یه اکسف الاجرام و ابعدها ان یونبو چشمه جود و حیات. گفت زمین هم که ابعد الاشیاس ان یونبو الجود و الحیات، او ذات و حیات و نفس. چرا؟ برای اینکه خود زمین تن مو و تون به طول کلا و تون به طول جبال، یه همچی دیدی داشتن
که زمین
نمو می کند و گیاه می رویاند. خاک راه می افتد و گیاه می شود. زمین است که بعض اجزایش رو راه نمایی می کند و درخت می کند و خوش می کند. این که قرآن استدلال میکند بر معاد به این که ما در بهار یا امثال ذالک که زمین های مرده را با باران احیا میکنیم، نمعنش اینه که زمین را زنده میکنیم، یعنی گیاهان زمین را زنده میکنیم. نمعنش اینه که این درخت به این گیاه به این جوانه که در دل خاک است ما ای رو زنده میکنیم، نه اون خاک بی روح او رو زنده می کنیم. این خاکی که میشه گیاه دیگه، با باران ما بی روح رو روح میدیم. این چنین نیست که این درختی که زنده است ما حیات ای را با باران حفظ می کنیم و همه رو شکوفا می کنیم، نه اون خاکی که در کنار اوست از همین راه میاد بالا و میشه درخت زنده دیگه. ما بی روح رو زنده می کنیم. پس می شود بی روح را حیات داد. حالا مشابه اون استدلال اینجا هست که زمین نمو می کند، نه اینکه گیاهان زمین رشد می کند، نه همین زمین که بی روح هست می شود گیاه با روح، نه گیاهانی که در زمین هست رشد می کند. این گیاهانی که امروز در زمینن دیروز جز خود زمین بودن. این چه نیست گیاه برای همیشه گیاه باشه و این گیاهان حیات داشته باشن و بس، نه، زمین بی روح هست که زنده می شود و گیاه می شود. چون یه همچه چیزی هست و سرپرستی هست که این کارها را به عهده می گیرد و کوه را می رویاند، این البته نیازی به یک تأمل دارد که چگونه کوه را می رویاند. کوه را شون فرمان فینها نباتون ارضی و فی داخل جبال حیواناتون کثیره و معادن. ما یتکون و هازهی فیها من عجل کلمت ذات نفس. تحقق این امور در زمین برای اینکه یکی از کلمات الهی که دارای روح است سرپرستی زمین را به عهده میگیرد. فانها هی التی تصور فی داخل الارض هازه صور را، و هازه کلمه همون هی صورت الارض الذی یفعل فی باطن الارض، که وجود ارض است در مخزن الهی. کما یفعل الطبیعه فی باطن الشجر.
این میرویان از کوها رو نفهمید چون
این بالاخره تعبیر به نبات ارضی شدنش شاید بدون تسامح نباشد، اما بالاخره کوها را که قرآن کریم میگوید به منزله رواسی است، ما کوها را راسیه و همانند میخ میخکوب کردیم که جلوی استراب و نوسان زمین را بگیرد، یک کار تنظیم شده است، این بای سرپرستی انجام میگیرد. ثم قال مؤلف اصولوجیا ان الکلمه الفاعله فی الارض الشبیهه به طبیعت شجر یه ذات النفس، لأنه لا یمکن ان یکون اون طبیعتی که سرپرست بدن است میتتن بی روح باشد، ولی و تفعل هذه الافاعیل العجیبه العظیمه را. یه گرکو درست بکنه، این رگه هایی که در زمین هست کجا آب گرم باشه کجا آب سرد باشه، همینجوری یا به قاله به بخت اتفاق بود یا به نظم تندر دارد. اگر نظم علمیست، نظم علمی سرپرستی اینها رو بوده دارد. فین کانت حیتن فین ها ذات و نفس این را محاله. خب فین کانت هازه الارض و الحسیت و لتی هی سنمون، اگر خود این زمین حیاتی دارد، فبل حریه ان تکون تلک الارض العقلیه که در مخزن الهی است حیتن البته، و ان یکون هی الارض الاولا اون در حقیقت زمین اولی است و اون چی که زیر پای ماست، و هازهی ارضن ثانیتن لتلک الارض شبیهتن بها. این تلفیقی است از بحث اشراق هشتم که چون حیات در طبیعت هست پس منشه این طبیعت که وجود عقلیست یقیناً حیه است. فظهر ان لکل شیء ملکوتا و ان لکل شهادت غیبا و ما من شیء فی هذا العالم الا و له نفس و عقل و اسم الهی و این من شیء الا یسبه و حمده فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این دو تا آیه در پایان سوره مبارکه یاسین است. فریقین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن که سوره یاسین قلب قرآن است، مرحوم استاد علامه رضوان الله از استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله نقل می‌کردن که چون ما ازشون سوال کردیم که چطور سوره یاسین قلب قرآن است، ایشون فرمود ما از استادمون که سوال کردیم گفتن به مناسبت اون دو تا آیه است که در آخر سوره یاسین است. این نشون میداد که سوره یاسین چرا قلب قرآن است. در این آیه ثابت میکند که هر چیزی که هست این گسیخته و منقطع از مبدا نیست، زمام این به دست آفریدگار اوست، پیوند این به دست آفریدگار اوست، جنبه پیوند هر شی و زمام هر شی که به دست خداست او رو بگن ملکوت. چون ملکوت مبالغه در ملک است، ملک یعنی سلطه و نفوس، غیر از ملک است. ممکن است چیزی ملک آدم باشد ولی تحت ملک آدم نباشد، تحت نفوذ آدم نباشد، و اگر تحت نفوذ باشد میشد تحت ملک، به انسان میشود ملک. ملکوت مبالغه همین معناست که سلطه کامل هست. سلطه کامل عقل بر اشیا از این نداره که زمام هستی این اشیا به دست اوناست. پس هر چیزی یک ملکوتی دارد، یعنی جنبه پیوند با مبدع دارد، که ملکوت هر چیز و زمام هر چیز به دست الله است. الحمدلله.